یعنی برمیگردم به دوباره به از واحدیت برمیگردم به احدیت. به این برگشت اسما و استهلاکشون در نور احدیت و تعین اول میگن چی؟ قیامت کبرای نشعه علمیه. این دو اصطلاح رو امام در آثار خودش آورده.
اینو کسی نگفته بود؟
نگفته. ببینید امام چقدر بحث قیامت رو باز میکنه، تا کجا پیش میره، میخواد مبانی کلامی رو توضیح بده. بحث قیامت بحث کلامیه، اینو میخواد باز کنه. میبینه مباحث کلامی به درد این بحث ها نمیخوره، یعنی مباحث کلامی قد قواراشون کوتاهه، نمیتونه بحث رو باز کنه. از این جزء عقایدمون هستن. میاد با ابزار و رویکرد عرفانی این بحث ها رو پیش میبره با قلم فلسفی. ما نگاه میکنیم احدی مثل امام بحث قیامت رو اینطوری قلم نزده که آقا ما یه دور کلی داریم، از همون اسما و ظهور اسما قیامت برقراره. قیامت مختص یک شخص نیست، لحظه به لحظه قیامته، ساعت به ساعت، لحظه و آن به آن قیامته. ولی اصل قیامت، قیامت اسماءه که از اون تنزل احدیت اومدن در تنزل واحدیت صورت کثرت پیدا کردن، تفصیل نسبی پیدا کردن، دوباره به حرکت حبی برمیگردن. اصل قیامت اینه. لذا اون پنج قسم از قیامت در دل همین دو قسمه. اصل قیامت این دو قسمه که حالا عرفا به این نپرداختن. مثل همون بحث ولایت بود که امام بحث ولایت رو تا فیض اقدس و مقدس برد با اون مراتبش که احدی از عرفا به این مطلب نپرداخته. خب این بحث قیامت بود از حیث حقیقت و اقسامش. الان میخوام بپردازیم به مراحل و مواقف قیامت. که مراحل قیامت در قرآن بهش اشاره شده، مثل نفخ صور، مثل حشر، مثل سؤال، مثل حساب، مثل صراط، مثل نامه اعمال. اینا همه مراحل. البته مراحل و مواقف قیامت بعضی ها 50 تا قائلن، بعضی ها 50,000 تا قائلن، بحث اختلافیه. از جمله مواقف قیامت نفخ صوره. در نفخ صور ما دو نفخ داریم. نفخ صور نخست اینه که همه موجودات قبض روح میشن و در نفخ صور دوم همه زنده میشن. حالا این بحثایی هستن که الان در بحث کلامی هم اومده و در متون دینی ما مفصل بیان شده. امام خمینی، حالا اینا هم اشاره کردیم که حتی بحث نفخ صور، حتی بحث حشر، هر کدوم که وارد میشیم ابتدا میپردازه به حقیقتش. میگه حقیقت نفخ صور اینجاست. ما در جلسات قبل هم اشاره کردیم امام با قلم عرفانی وارد این بحث ها میشه، به جهتی که به قول شما عقل اونقدر عدالت نداره که ریزکاری های قیامت و لوازم قیامت رو بررسی کنه یا درک کنه. اما عرفا شهود کردن، این شهود رو با قلم فلسفی گزارش دادن تحت عنوان شهود برهانی. امام داره این طبق این روش داره میره جلو. امام حقیقت نفخ صور رو ظهور هر موجود به واسطه اسم مناسب خود اون موجود میدونه، به خاطر اینکه هر موجودی که در سایه اسم مناسب خودش به حق تعالی رجوع کرده بود با نفخ صور ظهور میکنه و با توابع اون اسم همراه میشه، بعد در نفخ صور دوم بر میگرده. برای مثال شیطان تابع اسم مدله، با این اسم بر میگرده به باطن. به باطن روزی قیامت میشه، شیطان تحت اسم مزل رجوع میکنه، یا انسانی که تحت اسم قادره به اسم قادر رجوع میکنه. هر کسی مرجعکم الی ربکم، الی ربکم. خب یکی دیگر از مراحل و مواقف روز قیامت حشره، که در اینجا این بحث چون تفصیل امام داده، ما اینجا این بحث رو به طور تفصیل بیان میکنیم. خب بحث حشر امام مبانی خاصی داره، اگر مجال هست من این رو مفصل توضیح بدم.
فرصت این برنامه نمیدونم جناب استاد چقدر توضیحات شما طول بکشه. 3 تا 4 دقیقه فرصت داریم برای
4 دقیقه.
بله بله. ببینید که مقدمات بحث رو اشاره بفرمایید تا اصل بحث رو گزارش بدم.
یکی از مباحث مهم در بحث معاد حشر انسان در روز قیامت. البته حشر در روز جزا به انسان اختصاص نداره، بلکه شامل حیوان، نبات، اجسام هم میشه. جزئیات مسئله حشر رو باید از نصوص دینی دریافت، به خاطر اینکه قلمرو و صلاحیت عقل در این مسائل محدوده. بر این اساس ظاهر آیات بر حشر بر 5 صنف دلالت داره، یعنی هم اجسام، حیوانات، جن، انسان و جمادات رو هم شامل میشه. خیلی آیات زیادی، حالا تیممان و تبرکان یکی دو آیه رو ما بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، له ما فی السماوات و ما فی الارض علی الالله تسیر الامور. همه به سوی خدا برمیگرد، انسان و حیوان و نباد و شجر و مدر و همه برمیگرد. یا در این آیه اومده که و نحشرهم فلم نقادر منهم احدا، هیچی رو جا نمیذاریم. یا مثلا حشر حیوانات و اذا الوحوش حشرت، حشر حیوانات در متون دینی راجع به حشر گفته شده و فراوان هم هست. امام خمینی حشر رو از مسائل مهمی میدونه که اعتقاد به اون در تمام شرایع حق وجود داره و اعتقاد به اون از ارکان ایمان و از ارکان ادیان الهی حساب میشه. کسی اصلا اینه قبول نداشته باشه مثلا دین نداره، اینطور حالتیه. حالا برای روشن شدن این مطلب ما باید برگردیم به بپردازیم به سه معنا از هشت، که حالا این سه معنا رو انشاءالله بذاریم برای
برنامه آینده انشاءالله. بحث بسیار جدی و مهم است جناب استاد. این مسائل همونجوری که خودتونم اشاره کردید با توجه به اینکه پیچیدگی و ظرافت‌های خاصی داره در تبیین متکلمین که به نظرم اصلا خیلی از این بحثا نیومد، حالا اگه هم اشاره هم شده باشه در همین کلیاتی که خود نصوص دینی فقط اشاره بین داره، اما تبیین مسئله عمدتاً به مسائل عرفانی و حکمی نیاز داره که حضرت امام با همین نگاه میبینیم به تبیین این مسائل میپردازن. تشکر میکنم از توضیحاتی که جناب استاد در برنامه امروز اندیشه آفتاب در تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه مسائل مربوط به معاد داشتید. بحث ما در حوزه قیامت امروز مطالبی رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن. خب حضرت امام در حوزه بحث‌های قیامت دقیقا بر اساس همون روی کردی که ما در نصوص دینی داریم مسائلی رو مطرح میکنن، اما عمق مباحث ناظر به بطون بحث قیامت مسائل شهودی و عرفانی است که از تمام تبیین بسیار دقیقی دارن. عرفا در تبیین مسئله قیامت خب پنج مرتبه رو مطرح میکنن. قیامت صغرا که در واقع بر اساس روایتی که از پیامبر بزرگوار اسلام ما داریم که هر کسی میمیره با مرگش قیامتش شکل میگیره، خب از این به قیامت صغرا تعبیر میشه، در واقع از مرحله برزخ شروع میشه و مسیر زندگی که بعد از برزخ ادامه پیدا میکنه. قیامت وسطا که قیامتی است که برای انسانهایی که با موت ارادی براشون شکل میگیره. قیامت کبرای شرعی همون قیامتی که در قرآن کریم به صراحت از اون یاد شده و بازگشت همه انسان‌ها از قبرها رو مطرح میکنه که نزد خداوند حاضر میشن و مراتب و مواقفی اینجا مطرح میشه که انشاءالله ما در برنامه های آینده مفصل به مراتب و مواقف قیامت کبرای شرعی اشاره خواهیم کرد. قیامت عظما اصطلاحی که عرفا به کار میبرن در باب فنای تمام موجودات در خداوند تحت عنوان فنای فی‌الله. قیامت انفسی که برای برخی از انسانها، انسانهای کامل و کملین از عرفا رخ میده، در واقع در همین دنیا در ذات احدیت فانی میشن. این پنج مرتبه است که در آثار عرفا اومده. حضرت امام دو مرتبه دیگر رو اشاره میکنن که تحت عنوان قیامت کبرای اکوان خارجی و تحت عنوان قیامت کبرای اسماء از واحدیت به احدیت، که در واقع این دو مرتبه، این مرتبه آخر که نشئه علمی از اون یاد میشه، قیامت کبرات تحت عنوان نشئه علمی، در واقع حضرت امام بازگشت اون پنج مرتبه رو به همین دو مرتبه قیامت اسمای عینی و علمی و در واقع قیامت کبرای نشئه علمیه میدونن. در ادامه مراحل و مواقف قیامت رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن. در برنامه امروز به دو موقف، موقف نفق و موقف حشر اشاره کردن که انشاءالله توضیحات دیگر رو در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنا، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای آیت حق شمس هدا قبله دلبند، خوشنودی هر خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب تقدیم حضورتون شد که تکرارشم امروز 30 آبان ماه ساعت 15:30 پخش میشه. اما اکنون ساعت 2:40 هست و برنامه پارسایان رو با سخنان حجت الاسلام وحیدی به مدت 10 میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در رد گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده که به دستورات دین عزیزمون عمل کنیم. آنچه که توسط حضرات معصومین علیهم صلوات الله از سوی خدا اومده برای نجات یافتن ماست، برای زندگی پاک و پاکیزه در این دنیا و انشاءالله زندگی پر از معنویت در ابدیت ماست. یکی از دستوراتی که تأکید برش شده مراقبت از حق الناسه. امام باقر علیه السلام می فرماید پدرم امام سجاد در بستر بیماری بودند، لحظه های آخر عمرشون بودند، روایتی رو برای من گفتند. فرمودند پسرم من می خوام وصیت بکنم به تو به چیزی که پدرم امام حسین علیه السلام در هنگام شهادت به من وصیت کرد. وقتی که پدرم برای لحظه های آخر آمدند که با من خداحافظی کنند، خون از سر و روی پدرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام جاری بود. پدرم فرمود پسرم من میخوام تو رو وصیت کنم به چیزی که پدرم امیرالمؤمنین موقع از دنیا رفتن و شهادتش به من وصیت کرده. ببینید این جمله‌ای که الان میخوایم نقل بکنیم، هم امام باقر از پدرشون امام سجاد شنیدند، هم امام سجاد از پدرشون امام حسین علیه السلام شنیدند، و هم امام حسین از پدرشون امیرالمؤمنین علیه السلام شنیدند و این رو به عنوان وصیت به فرزندشون گفتند. حالا چیه اون؟ یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. مراقب باش ظلم نکنی به کسی که جز خدای متعال یاوری نداره. ظلم مردم حق الناس گرفتاری برای آدم میاره. برخی از تعاویر بزرگان هست که ما 3 نوع ظلم داریم. برخی از ظلم ها غیر قابل آمرزشند، هرگز خدای متعال اونها رو نمیبخشه، اون شرک به خداست. کسی که به خدای متعال شرک بورزه و خدا را قبول نداشته باشه از این دنیا بره، قابل بخشش نیست، کارش تمامه. برخی از ظلم ها هستند که قابل بخششن، از سوی خدای متعال بخشیده میشن و اون ظلم به نفسه. به خودت ظلم کردی، گناه کردی، نافرمانی خدا را انجام دادی، خدا میبخشه، ظلم به نفس بخشیده میشه. اما برخی از ظلم ها هستند که خدا از اونها نمیگذرد، کس دیگه باید از اونها بگذره. کدام ظلمه؟ ظلم مردمه، حق الناسه. خدا نکنه که حق الناس به گردنمون باشه. خدای متعال رو قسم میدیم به حق آل الله به همون توفیق بده دستورات او رو بتونیم به خوبی انجام بدیم و از عهده حق الناس انشاءالله بیرون بیاییم.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فو، نسیم انس می می آید دل باید به دوست پرس دل زنگار غفلت را باید سزد نسیم اونس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی بزرگ که در نجف اشرف جزء علمای بزرگ ما بودند، در احوالاتشون نقل میکنند که در اون سالها نجف حصار داشت، دروازه داشت، دیواری دور شهر کشیده بودند و یک دری برای ورود به شهر رو هر کسی اجازه ورود و خروج نداشت. خب آب آشامیدنی هم به وسیله یک لوله از بیرون این حصار می اومد و تو شهرها و جاهای مختلف منتقل می شد. یک مخزن خیلی بزرگ داشت به نام مکینه حاج معین. آقای حاج معین اومده بود یک دونه منبع بزرگ شخصی درست کرده بود، آبها می اومد اونجا جمع می شد و بعد هم مردم می اومدن از این آب برای منزلشون می بردند. وسط شهر بود، نزدیک بود به خانه ها. دولت اومد این منبع رو از آقای حاج معین گرفت و اجازه این که او بخواد از مردم پولی دریافت بکنه برای این آبها نداد. حاج معین هم گفت که آقا من راضی نیستم کسی از این آب استفاده بکنه، من قبول ندارم، این با مال شخصی من درست شده، این منبع آب، من با مال شخصی خودم منبع آب رو درست کردم که یک منبع درآمدی برای من باشه. حالا دولت عراق اومده و این منبع رو غصب کرده و آب هم میاد توش، مردم هم از این آب استفاده میکنن، من راضی نیستم. همین که مرحوم آیت الله العظمی شاهرودی رحمت الله علیه این جمله رو شنیدند، هر روز دو بار، یکی قبل از اذان ظهر و یک بار هم بعد از ظهر هنگام عصر، خودشون یک دبه های آبی رو بر دوش می گرفتن، براش یه بندی درست کرده بودن، به دوش می گرفتن این ظرف ها رو، می رفتند خارج شهر از نهری که عبور می کرد آب رو پر می کردن این دبه ها رو، با سختی خودشون و فرزندانشون آب رو می آوردن برای مصرف روزانه شون، از اون آب استفاده می کردن، از آبی که تو منبع بود استفاده نمی کردن. یه روزی همین جور که داشتن می اومدن این ظرف سنگین، حالا اون زمان ظرف ها ظرف های مسی بوده، ظرف های حلبی بوده، هر ظرفی که بوده سنگین بوده، آب هم پر بوده، به سختی و مشقت این مرجع تقلید پیرمرد داره این آب ها رو میاره سمت منزل، آقای حاج معین چشمش به این صحنه میفته، میبینه آیت الله العظمی شاهرودی رو و شروع میکنه گریه کردن. میره جلو میگه آقا جان خدا منو لعنت کنه، من باعث شدم که شما سید عالم جلیل القدر با فرزندانتون اینجور به زحمت بیفتید، مجبور بشید برید از بیرون آب بیارید، من برای شما رضایت دارم، من راضی هستم شما از آب منبع استفاده کنید. اون که گفتم ناراضی هستم برای بقیه مردم بود، بالاخره مال من هست و اینها غصب کردن، بقیه حق ندارن استفاده کنن، ولی خانواده شما اشکال نداره استفاده کنه. بلا فاصله مرحوم آیت الله عظمی شاهرودی رحمت الله علیه فرموده بود همه این شهر و اهل این شهر خانواده من هستند، فایده نداره، تو اگر برای همه اجازه میدی استفاده کنن من هم استفاده میکنم، اما اگر برای همه اجازه نمیدی بگذار ما همین آبمون رو از بیرون میاریم و راضی هستیم به این اوضاع، ما نمیخوایم حق و ناس به گردنمون باشه، نمیخوایم ظلمی به شما کرده باشیم، ما با این آب میخوایم وضو بگیریم، میخوایم غسل بکنیم، وظایف شرعیمونو به جا بیاریم، میخوایم طیب و طاهر باشه، من از این آب استفاده نمی کنم، مردمان این شهر هم گرفتارن، اینا هم خانواده من هستن. آقای حاج معین وقتی این حرف رو شنید باز گریه کرد، به گریه افتاد و گفت آ به جدت قسم راضی هستم، شما از این آب استفاده کنید، همه مردم هم استفاده کنن، من به خاطر اینکه شما به زحمت نیفتید راضی میشم و نمیخوام که شما اینجور به سختی برید و آب بیارید، همه مردم از این آب استفاده کنن. توجه به حق الناس، بعضی وقتا آدم برای خودش حق میدونه ولی نه دقت که میکنه میبینه باید اجازه بگیره، باید از اون صاحب مال، صاحب آبرو، اون که هست، از با اجازه او کار رو انجام بده. خدا به هممون توفیق بده بتونیم توجه داشته باشیم که یه وقتی حق و ناس، حالا چه مالی چه آبرویی، بر عهدمون نیاد انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
همراهان گرامی، برنامه پارسایان با موضوع سیره و اخلاق علما تقدیمتون شد با سخنان حجت الاسلام وحیدی. تکرارش هم امروز ساعت 11:15 تقدیم شما عزیزان میشه. 2:50 هست و میخواییم برنامه برهان رو با صحبت‌های حجت الاسلام دهشیری پخش کنیم که موضوع سخنانشون بیان معجزات پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. 20 دقیقه برهان رو میشنویم.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار، بمان وان که این کار ندانست در این کار، بمان از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، برنامه برهان رو از رادیو معارف میشنوید و ما هم خدا رو شکر میکنیم که توفیق همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. لحظات آغازین برنامه رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان، همونطور که میدونید این برنامه به بیان معجزات پیامبران الهی میپردازه. مترادف واژه معجزه کلمه اعجازه که از ریشه لغوی عجز به معنی ناتوانی گرفته شده. اعجاز و معجزه به کاری گفته میشه که انسان در حالت عادی از انجامش ناتوان و عاجزه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
دوستان، در برنامه برهان مدتیه که به بیان معجزات نبی مکرم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله رسیدیم. در چند برنامه گذشته کارشناس محترم برنامه به این نکته اشاره کردند که معجزات حضرت رسول اکرم به دو بخش قولی یا گفتاری و فعلی یا رفتاری تقسیم میشه. معجزه قولی حضرت رسول قرآن کریمه که در صدر همه معجزات الهی قرار داره. معجزات فعلی یا رفتاری اون بزرگوار هم بسیار زیادن که در منابع مختلف اسلامی ذکر شدن. در چند برنامه گذشته جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری به بیان معجزات فعلی حضرت رسول پرداختن. دعوت میکنم به ادامه مباحث ایشون در بیان معجزات فعلی حضرت رسول توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. در مورد معجزات پیامبر اسلام به ذکر نمونه‌هایی می‌پردازیم که بهترین دلیل و برهان بر صدق ادعای نبوت آن بزرگوار هست. به 44 مورد می‌رسیم. نمونه‌های دیگری از دفع دشمن با اعجاز. خداوند سبحان در جای جای قرآن کریمش از نصرت و فتح و پیروزی مؤمنان به خود خبر داده، از جمله به نصرت و پیروزی فرستادگان و رسولانش در مقابله و مواجهه با اذیت و آزار دشمنان و در رسیدن به مقصد عالی اونها. این رو یاری میده، گفته ما کمک میکنیم، تنهاشون نمیگذاریم، سفیران خودشن، رسولان خودشن. به عنوان نمونه به یک آیه در این خصوص در ابتدای برنامه اشاره میکنیم و بحث رو در خدمت شما پی میگیریم. بنابراین میشنویم با هم آیه 51 از سوره مبارکه غافر که البته به سوره مؤمن هم شهرت داره. بشنوید.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
در حقیقت ما فرستادگان خود و کسانی رو که گرویده اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان بر پا می ایستند قطعا یاری میکنیم. این یاری رساندن گاهی با قوت قلب دادن و زمانی با استحکام بخشیدن به گامهای اونها و هنگامی هم با ایجاد ترس در دل دشمن و بالاخره وقتی هم از طریق غیر معمول و غیر عادی و با عوامل غیر مادی مثل نمود اعجاز و جاری کردن معجزه به دست اونها این مهم را عملیاتی میکنه. همه این موارد و جز اینها در زیر عنوان نصرت رساندن خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله جای میگیره. چه نمونه های فراوانی در قرآن روایت داره که ما در بحث ها و برنامه های گذشته به مناسبت هایی از اونها یاد کردیم و در این برنامه هم به ذکر چند مورد از این نمونه ها در خدمت شما میپردازیم. نمونه اول، جابر و ابن عباس دوتایی با هم گفتن که مردی از قریش اینجوری قسم خورد، لأقتلن محمدن صلی الله علیه و آله، حتما و قطعا بدون تردید محمد را خواهم کشت. سوار بر اسب شد، اسب خودش از جای جست و او رو محکم بر زمین زد و گردن شکست. مردم معمر ابن یزید رو که مردی شجاع و بیباک و با نفوذی در میان اونها بود رو بیاری طلبیدند. گفتن بیا کمک کن. او به قریش اطمینان داد که من خاطر شما رو از محمد آسوده میکنم. من 1000 پیرو مسلح دارم و شمشیر زن. گمان نمی کنم قبیله بنی هاشم بتونه در جنگ حریف ما بشه. اگر هم از من دیه خواستن، من دیه 10 از اونا رو به اونها میدم چون وضع مالی خوبی دارم. معمر با سلاح ویژه با طول عرض غیر متعارف که گفتن مثلا اگر شمشیر همه 1 یک متر مثلا 20 سانتی متر، این 2 بود. یه حالت عجیبی داشت براش نقل میکنن شمشیری که در دست داره. با اون شمشیر غیر متعارف به سوی پیغمبر که در هجر اسماعیل در حال سجده بود حمله کرد. چون به حضرت نزدیک شد با صورت نقش بر زمین شد و چهرش خون‌آلود شد. در حالی که به شدت می‌دوید و به سمت بطها در حرکت در می‌آمد، مردم دور جمع شدند، خون از صورتش پاک کردند، گفتند ما اصابک، چی شده؟ فقال المغرور من قررتمو. یه حرف حسابی زد، گفت فریب خورده کسی است که فریب شما رو بخوره، شما فریبش دادید، یعنی شما به اصطلاح باد تو آستین من کردید، مرا شیر کردید برم محمد رو بکشم و حالا با یه اتفاق عجیبی روبرو شدم. گفتن حرفت چیه؟ چی میخوای بگی؟ گفت بگذارید نفسی تازه کنم، خیلی حالت خاصی پیدا کرده بود، هم ترسیده بود هم لرزیده بود، صورتش هم پر از خون. گفت که من هیچ روزی رو مثل امروز ندیده بودم. گفتم اگه چه چیزی تو دیدی؟